برای طالبان و کابل پایتخت در روز اول عید فطر و پیش از آن گرفته شده بود. در روزهای اخیر در پی گزارش ها از دیده شدن هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان برخی ولایت ها از جمله قندهار و نگرانی ها در مورد حملات احتمالی داعش، گزارش های نقل مکان محل سکونت رهبر طالبان به خاطر نگرانی امنیتی منتشر شده بود. رسانه های تحت کنترل طالبان پس از نماز عید صدای سخنرانی رهبر خود را منتشر کردند که در آن او بر مواضع گذشته خود در مورد تطبیق شریعت اسلامی، اجرای حدود در ملای عام و اجتناب از بروز اختلاف در صفوف طالبان تاکید کرد. او گفت که تا مرگ احکام اسلامی را اجرا خواهد کرد. با این هم هبت را گفت که خواستار تعامل با جامعه جهانی است.
گوری ما جو تاسخ مسلمانانیو پا کردی خود و حضرکم دا خپل بیداری اونیسی گوریش دا کپار مو خطا نکی دا مبسیدین مو خطا نکی ورت بیدار سی چل در تا کئی ناکام کئی مو بیل درون با مناکام کی اسلام بدر سیوسی نظام بدر سیوسی این ندین عند اللہ الاسلام خوش دین دا اللہ پنیز بانی دا اسلام دی بل دین اللہ تا ندی خوش مج مسلمانانیو هر او دا بل سر مخصو السلام علیکم بس دا اسلام آواز کو نو مشت حق دین خوش دی چی دا اللہ خوش دی اغا اسلام دی مرد جی اسلام دا شاولا فرون چی جی پر ما بانی حملہ کولم دا جی اسلام پا وجہ و ننچ پر ما بانی حملہ کئیم دا اسلام پا وجہ دا خواق اسلام مر سر ملگری دی دا از مرد دا سی سپت دی چی وعبد ربک حتی یعطی اکل یقین تر آغا وقت پر بدر بیبادت کئی چی مرد در تراجی مرد در آغا وقت پر دی اسلام بانی ولاری چی مرد را تراجی کل چی مرد را لی بس اسلام پایت ورسیدی بیا بد الله حساب شروع کیر.
محدودیت های شدید بر کار و آموزش زنان و دختران و عدم رعایت حقوق بشری پذیرفته شده جهانی توسط حکومت طالبان از عمدترین موانع در عادی شدن روابط بین طالبان و جامعه جهانی هستند. اما آیا پافشاری رهبر طالبان بر موقف قبلیش راه را برای تعامل با جهانیان نمی بندد؟
گپایشان مجموعه از تناقضات است. از یک طرف ادعای ازی که با دنیا میخوان تعامل داشته باشند، این ادعا در حقیقت یک توهین است و تمامی کشورهای دنیا و تمامی رهبران دنیا و تمامی مقامات دیپلماتیک دنیا و ملت‌های دنیا با کی میخواهند تعامل کنند؟ تعاملی که اینا خودشان حضور ندارند، با هیچ کشور از کشورها اینا تماس نمیگیرند، با رهبرای دنیا اینا صحبت نمیکنند، با دیپلمات‌های کشورهای مختلف دنیا صحبت نمیکنند، با مردم افغانستان اینا صحبت نمیکنند. دیگه این در حقیقت یک توهین و تحقیر است گفتن تعامل، یعنی به این معنا که شما بیاین با ما بیعت کنین و به این رقم ما میخوایم که تعامل داشته باشیم با شما، این رقمی خو تعامل امکان پذیر نیست و هیچ کس با اینا تعامل نمیکنن. و با در نظر داشته قطع دیگه که از یک طرف تاکید میکنن که باید زنها و خانم های افغانستان را من حیث شرمندای من حیث حتی یک انسان از بود انسانی و از بود اسلامی حقوقی که برشان تضمین شده در دین اسلام، تضمین شده از بود انسانیت و تضمین شده در فرهنگ افغانستان و فرهنگ افغانی، این حقوق برشان اینا نمیتن و باز از این طرف ادعای زیر میکنن که با دنیا و کشورها تعامل میکنن. هیچ امکان نداره ایگپ و اصلا عملی نیست. امروز فردا یک ماه بعد، دو ماه بعد، شش ماه بعد دنیا به طرف افغانستان توجه خواهد کرد و با این ایبت الله و ایبت الله ها حساب کتاب خواهند.
اما فرا رسیدن عید فطر در این هفته فرصتی بود برای خوشحالی مردم در افغانستان. مردم با وجود مشکلات اقتصادی در شهرهای مختلف کشور سعی کردند سفره عیدی خود را با انواع شیرینی و خوردنی های پرطرفدار بیارایند تا از مهمانان در روزهای عید پذیرایی کنند. تعداد از این که دیگر حملات انتحاری و انفجارهای مرگبار نیست خوشحال بودند. اما برای مور دیگر مشکلات اقتصادی تجلیل از عید را آنچنانی که می‌خواستند ناممکن ساخته بود.
خب دقیقاً در بحث اصلی یک کشور اصلاً امنیت یک کشور است. ما در فعلا در یک امنیت کلی یک آرامش خوب قرار داریم. نسبتاً تفاوت‌های عید با عود و در ریس که داود ادمان آدم یک استرس می داشت، یک تشویش نگرانی می داشت، لیدهایی که در حکومت‌های قبلی بود ممکن انتحاری است و انفجاری است. ما در این کدام نوع اختلافات ندیدیم، یک عید آرام بود و آسوده سپری کردیم.
امید خداوند دوستار نگره کسایی که در خارج بدن، کسایی که در داخل بدن، عید بر مردم بسیار زیاد خوشگوار ساختن.
و اما در بیرون از افغانستان مخصوصا در اروپا محافل عیدی افغان‌ها جنب جوش بیشتر از گذشته داشت، زیرا در سال‌های اخیر ده‌ها هزار افغان به اروپا پناهنده شدند و عید را در مهاجرت سپری می‌کنند. در بریتانیا نیز مثل دیگر از کشورهای غربی روزهای عید روزهای رسمی است و کسانی که شغل دارند مجبورند روزهای عید را نیز در محل کار حاضر شوند و کار کنند. اما این محدودیت‌های کاری باعث نشد جمع بزرگی از افغان‌های مقیم لندن شبی را که فردایش عید است جشن بگیرند. در محله مشهور ساوت هال در غرب لندن شب عید برای جمعی از افغان‌ها شب خوشحالی و شور و حال بود. ما هم به جمع آنها پیوستیم. لندن از شهرهای پر جمعیت جهان است و به تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌ها شهرت دارد. مسلمانان در بریتانیا به خصوص در لندن برای عید جشن‌های بزرگ برگزار می‌کنند. در ساوت هال لندن مسلمانان در شب و روز عید به خرید، خوراک و حنا می‌پردازند. اما در این شب عید حضور شهروندان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر بود. برای خیلی از افغان‌ها اینجا بوی وطن دارد و در غربت از در کنار وطنداران بودن لذت می‌برند.
مگر اینجا دیگه ما زاره ما بگر بودم اینجا شکر میکنم به خاطر از شکر میکنیم که اینجا هم شکر الحمدلله افغانای ما تک و همینجا زندگی میکنیم مگر برامیش و مسافر
و خیلی ها هم برای نشان دادن فرهنگ های عید برای فرزندانشان به اینجا میآیند.
4 اولاد دارم، 2 بچه، 2 دختری. اولین دفعه است که ما در ساوت هال میایم. برای اولادا را آوردم، دخترها را که دستای شناخی نکنم.
بریتانیا از کشورهایی است که تعداد زیاد مهاجران افغان را در خود جا داده است و پس از سقوط افغانستان به دست طالبان نیز تعداد زیادی از افغانها به این کشور منتقل شدند. اما با غم وطن و دوری از خانواده و دوستان، مردم در اینجا تلاش میکنند لحظات خود را با شادی بسر کنند.
وید اخترش پا و مسالور دو خوب گوله گوله او خوره را غرزیدم پتول لالا میتاله او خوره را غرزیدم پتول لالا میتاله او خوره د اخترش پا و مسالور دو خوب گوله گوله او خوره.
در هفته‌ای که گذشت، منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان، از بند طالبان آزاد شد. فعالان حقوق زنان افغانستان تایید کردند که منیژه صدیقی پس از حدود 7 ماه از زندان طالبان آزاد شده است. او چند روز پیش هنگامی که زندانی بود، تحت نظارت طالبان مقابل شماری از رسانه‌ها ظاهر شد و ابراز بی‌گناهی کرد. او گفته بود که فقط می‌خواهد پیش فامیل خود برگردد و اگر تنها جرمش تظاهرات است، 6 ماه را در زندان گذرانده که کافی است. طالبان منیژه صدیقی را پس از آن در مقابل شماری از رسانه‌ها ظاهر کرد که گزارش های مبنی بر آزار و شکنجه او در زندان طالبان نشر شد. این اظهارات او واکنش های گستردهی بدون بالداشت و بسیاری از فعالان حقوق زن آن را اعتراف اجباری خواندند. پیشتر عفو بین الملل گفته بود که منیژه صدیقی از 9 اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در کابل به شکل خودسرانه بازداشت و زندانی شده است. این سازمان خواهان رهایی او شده بود. از وضعیت زندان‌های طالبان انتقادهای زیادی شده و کسانی که زندان‌های طالبان را تجربه کردند از موارد شکنجه، بدرفتاری، توهین و تحقیر خود توسط زندانبانان طالبان سخن گفتند. یکی از آنها وحیده امیری، فعال حقوق زنان است که در زندان طالبان بود و اکنون در آمریکا زندگی می‌کند.
تجربه خیلی سخت هست زندان، و اگر ما بیاییم از تجربه خود در زندان یاد بکنیم، زندان جای بخصوص زندان گروه تروریستی به نام گروه طالر که عملا اختطاف میکنن و زمانی که دور دستگیر میکنن با نیروهای خیلی زیاد حمله میکنن به خانه، و یک آدمایی که آدم از دیدنشان وحشت میکنه زمان دستگیری، وقتی که دستگیری میکنن. حتی ما به یاد دارم که وقتی که ما را اختطاف کردن، در کل که نیروی نظامی خیلی زیاد بود، تانک تا آورده بودن در پشت امو خانه ام. و من که 10 روز یا 18 روز در زندان سپری کردم، شب و روز زندان برام وحشت بود و ترس از این که آلا ما را غنیمت جنگی خود استفاده نکنند، از لحاظ اسلامی که ما را مورد تجاوز قرار ندن، با این ترس و لرز بود. و اما ما به شکنجه جسمی سر ما نکردن، چون ما مجموعه از زنان معترض بودیم که ما را دستگیر کردن. و اما دیگه خانمای زنای معترض هستند که مثل پروانه ابراهیم خیل که خیلی شکنجه شدن، شکنجه جسمی شدن و همچنان تمنا زریاب خیلی شکنجه دادن در زندان. و ای که از زندان‌های گروه تروریستی ما هیچ خبر نداریم، ما هیچ دسترسی نداریم که واقعا با یک زندانی چگونه برخورد میشه. من ای که زندانی شدم برای من برخورد قانونی صورت نگرفت. من حق وکیل مدافع را نداشتم، من حق حرف زدن را نداشتم، من حق قاضی را نداشتم که به فامیل خود آگاهی بودم که من در فلانه جای هستم، من زندان هستم. من ای که من چی کرده بودم؟ من آمده بودم با دست خالی خواستار حق و حقوق خود شده بودم، خواستار عدالت شده بودم، خواستار ازی شده بودم که دروازه مکاتب برای دخترها باز باشد. اما رویه که برای من شد غیر انسانی بود، برای من رویه خشن شد، برای من توهین شد، برای من آسیب رسید. من شب و روز در زندان سپری کردم، بر اطفال دو روز سه روز نان و آب نبود که اطفال کنج امرای ما زندانی بودند. به چی حق اون اطفال زندانی شده بودند؟ مادرها بودند، اطفال بودند، مردا بودند که ما را زندانی کردند. و هیچ با آب درست ما دسترسی نداشتیم، بخصوص اطفال که بسیار وضعیتشان دشوار بود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نیز حدود یک ماه قبل در مصاحبه با رادیو آزادی از موجودیت زندان‌های خصوصی که توسط فرماندهان طالبان مدیریت می‌شود سخن گفت و افزود که گزارش‌های از شکنجه زندانیان توسط طالبان در این زندان‌ها به او رسیده است.
من به آن زندان‌ها دسترسی نداشتم، اما از مصاحبه با کسانی که آنجا بودند و بعد توانستند آنجا را ترک کنند برمی‌آید که با آنها بدرفتاری شده است.
آیا زنان را هم در او زندان‌ها دیدین؟ زیرا گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری و حتی شکنجه دریافت کردیم.
من زنان را در زندان‌هایی دیدم که توسط ریاست معابس اداره می‌شود. به سه مکانی که رفتم قبلا اشاره کردم، اما به زندان‌ها یا بازداشتگاه‌هایی که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می‌شوند نرفتم. ما هم گزارش‌های از بدرفتاری و شکنجه در آن مراکز دریافت می‌کنیم.
برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه کانون آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران می‌خوانند خبر دادند. مسیحی‌علی نژاد، یکی از فعالان حقوق زنان ایران، روز شنبه در نشست در پوهنتون رجینا در کانادا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان در ایران و افغانستان برای پیوستن به این جنبش فراخوان داد. او گفت کمره‌هایتان را استفاده کنید و بگویید که در کنار زنان و دختران ایران و افغانستان ایستاده هستیم. او گفت که می‌خواهند عرصه را بر رهبران کشورهای دموکراتیک تنگ بسازند تا شانه به شانه در جهت درست تاریخ برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بیستند. اما این کارزار هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. حتی میان افغان‌هایی که برای حق کار، آموزش و تساوی جنسیتی در افغانستان مبارزه کردند. حماسه بدخشانی می‌گوید که چرا این همبستگی بین زنان افغان و ایران مهم است.
افغانستان و ایران در گروه یک گروه افراطی و دیکتاتور به اسم طالب و آخوند قرار دارد که ایدئولوژی این دو گروه با هم هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین زنان افغانستان و زنان ایران درد مشترکی به اسم آپارتاید جنسیتی دارند که این درد مشترک باعث شده که ما کارزاری را به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران بر راه بیندازیم. چون زنان افغانستان و زنان ایران به خاطر ابتدایی ترین حقوق اولیه خیش کشته، زندانی و لت و کوب می شوند که یکی از شاهدان عینی این خشونت ها در افغانستان و ایران من هستم. زنان افغانستان و ایران با هم متحدند که تمام تلاش های خود را به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در این دو کشور انجام دهند.
و اما در صف مخالفان این حرکت مونسه مبارز هم قرار دارد. خانم مبارز یکی از فعالان مطرح و از معترضان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بارها در جاده های کابل با گروه دیگر از معترضان تظاهرات کرد. از او پرسیدم که چرا مخالف حرکت همبستگی زنان افغان و ایرانی است.
هدف های مبارزاتی ما متفاوت است. مسئله مهم دیگر این است که این اتحاد بر اساس یک راهبرد واضح، مشخص و شفاف صورت نگرفته است. پس ما در یک روندی که مشکوک است، شفافیت وجود نداره، پاسخگویی وجود نداره، وضاحت داده نمیشه که به چی منظور روی کدام نقطه نظریات اشتراک وجود داره، مشترکات وجود داره تا ای که ما همه به این کارزار وصل می شویم. به هر صورت چیزی که انسان‌ها را با هم وصل می سازه اون عبارت از فکر مشترک پیرامون یک مسئله است. تا زمانی که این فکر مشترک وجود نداشته باشد ما نمیتونیم در یک راه برد با هم کنار بیاییم. پس به منظور حفاظت و وراثت از مبارزات زنان افغانستان و به منظور جلوگیری از استقامت دهی مبارزات زنان افغانستان به نفع گروه های مشخص، کارزار جهانی علیه اپارتاید جنسیتی به رهبری زنان افغانستان که مالکان این کارزار زنان افغانستان هستند راه اندازی شده است.
شما حساب فیسبوک دارید؟ اگر دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، حتما نگران خبرهایی هستید که حکومت طالبان در تلاش بستن یا محدود کردن آن در افغانستان است. سرپرست وزارت مخابرات حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون تولو نیوز در کابل گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود و یا هم مسدود کند.
او تاسو زوانان په دسه حال کې چې هغه علمي لحسره کمزوري دي، اکثریت داسې دي چې به طالب دي، بیا د دغه شی سره دومره وخت ضایع کول، په ده باندې دومره پیسې ضایع کول، دا خو د دې ملت په ګټه ده. د دې دپاره اوس پیلن فالیسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود کو.
اما پرسش اینجاست، آیا فیسبوک در کل افغانستان مسدود می شود؟ محدود یا مسدود؟ اگر مسدود شود، سوال من از شما این است که چی مشکلی با وجود خواهد آمد؟ بسته شدن فیسبوک که محبوب ترین شبکه اجتماعی در افغانستان است مشکلات زیادی را می تواند به وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگی که از فیسبوک به حیث پل ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند آسیب خواهند دید و از همه مهمتر یکی از بزرگترین زمینه های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت، آسیب محکم با آزادی بیان و اندیشه. اما آیا طالبان می توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
کم فعلا انفراستراکچر شده دو په مخابراتی شرکتونو باندې دا زور راوړي چې تاسو دغه ویب سایټونه فعلا موږ په افغانستان کې پون سایټس یا غیر اخلاقی سایټونه چې بندو هغه هم دولت نه کوي، هغه دو په دولت په مخابراتی شرکتونو فشار راوړي، مخابراتی شرکتونه بیا فایروال لګي او هغه فایروال د سیدی چې موږ تخنیکی سلا کې ورته ډی ان اس فلټرینګ وایي، یعنی د نوم په واسطه د یو ویب سایټ بندول په یو ساحه کې یا په خپل نتورک کې، او دا هر وخت بدلیدلی شي په اخلاقی سایټونو کې. مسله چې د فیسبوک شي، فیسبوک کچیرته موږ ډی ان اس فلټرینګ وکړو یا بل هر نوع فلټرینګ وکړو، بیا وی پی این کولای شي چې هغه فیسبوک لوډ کړي یا د فیسبوک ته د لاسرسي وسیله شي، او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشي ولا یوازې دونه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخه ونیول شي. ورچوال پرایویټ نتورک چې ده، دا په ساده اصطلاح د افغانستان د انټرنیټ نه داسې استفاده کول چې د انټرنیټ دنیا ته داسې ښکاره شي چې دا کس د نړۍ له بل ځینه انټرنیټ استفاده کوي. که چیرې په افغانستان باندې یو شی بند کړلی شي، د وی پی این دا وړتیا لري چې د هغې د نصالولو نه بعد د مربوطه هیواد یا د مربوطه نیټورک ته تا داسې وښیي ګواکې ته د افغانستان نه بلکې له بل ځینه انټرنیټ استعمالوي. بیا د دې ډېر زیات تاوانونه دي چې یو سوی زه مینشن کول غواړم، سو یادواري کول غواړم. اول د انټرنیټ سپیډ باندې زیات کم شي، لدینه مهم اول چې باید زه پکې راوړم، هغه اول د هیوادوالو د ډیټا سکیورټي په خطر کې شي. وی پی این والا عموما هغه خلک وي په نړۍ کې چې هغه سایبر کرایمینلز وي، هغه انټرنیټي د انټرنیټ په دنیا کې مجرمین وي، د ټولو هیوادوالو پرایویسي او ډیټا به په خطر کې شي د انټرنیټي امنیت له لحاظه. دویم په افغانستان کې به د انټرنیټ سپیډ خو یو خو الریډي ډیر ډاون دی، د وی پی این په انسټالولو سره به د انټرنیټ سپیډ ډیر راکم شي. دریم که چېرته کوم هیوادوال غواړي ټرسټډ وی پی این واخلي، د هیوادوالو مصرف به لوړ شي. زر افغانۍ به انټرنیټ فالي، د میاشتې به 20 افغانۍ وی پی این والا ته ورکوي، دا مصرف هم لوړوي. څلورم د انفراستراکچر په لحاظ مخابراتي شرکتونه او دا خلکو دوی ته به د لا فراډ کولو موقع په لاس ورشي. ایسته پې داوا نشې کولی که ته ووایې که چېرته مخابراتي شرکت ته یو کیس ورشي چې دغه موبایل یو جی بي انټرنټ استفاده کړی او تا پې دوه حساب کړی دی، نو فعلا مخابراتي شرکت تا سره دلیل نشي ویلی. خو که چېرته کوم یوزر وی پی این استفاده کړي، هغه وایي وروره وګوره یو جی بی ما استعمال کړی، یو جی بی د وی پی این کټ کړی. نو په عموم کې په اقتصادي لحاظ، په انټرنیټي امنیتي لحاظ او په تخنیکی لحاظ وی پی این کلم ریکمنډډ نه دی، باید استفاده نشي په هیواد کې. متاسفانه دا پریکړه به هیوادوال وی پی این استعمال ته تشویق کړي، پوښ به کړي چې دا به ډېر تاوانونه ولري.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت متا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و به محتوای اجازه نشر را نمی‌دهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. نگاه کوتاه به یکی از جالبترین تحولات در بیرون از افغانستان در هفته گذشته. رویدادی که برای شماری سرگرمی، برای گروه دیگر تجارت و برای بعضی ها هم فرصت دانستن بیشتر درباره نظام شمسی به شمار می رفت. آمریکای شمالی برای دومین بار از سال 2017 شاهد خورشید گرفتگی بزرگ بود که از غرب مکزیکو شروع شد و بعد از طی کردن مسافت طولانی در آمریکا در سایر شرقی کانادا پایان یافت. خورشید گرفتگی روز 8 آوریل حتی بهتر از 7 سال قبل بود، به طوری که آسمان برای مدت تقریبا دو برابر تاریک شد. در سال 2017 مسیر عمیق‌ترین سایه یا خورشید گرفتگی کامل از اورگان در شمال غرب تا کارولینای جنوبی در جنوب شرق ادامه یافت. نوار خورشید گرفتگی در آن سال عمدتاً از نواحی کم جمعیت مثل پارک‌های ملی رد شد، اما کسوف امسال از برخی از نواحی عمده شهری عبور کرد. این خورشید گرفتگی زمینه تجارت را برای ذهن‌های تجارتی فراهم کرد، مخصوصاً در کانادا و در زیبایی‌های اطراف آبشار معروف نیاگارا. برشنا نظری، همکارم که در کانادا است، در این باره بیشتر میگوید.
از دو ماه به این طرف در مورد این رویداد طبیعی بحث‌ها و صحبت‌های فراوان صورت میگیره و برنامه‌های مشخص هم تر همیشه. یکی از جنبه‌های اساسی این بخش مسئله تجارت یا بزنس بود که این رویداد ایجاد کرده بود، که با استفاده از این برخی از شرکت‌ها و بزنس‌ها توانستن برنامه‌های مشخص طرح‌ریزی بکنن. مثلا شرکت‌های متعدد قدم پیش گذاشتن و تقریبا 4 میلیون جوره عینک فروخته شد. در این حال صحبت‌های زیاد هم صورت گرفته بود که مثلا آفتاب گرفتگی بیشتر از منطقه نیاگارا یا بهتر بگویم نیاگارا فالز یا آبشار نیاگارا که یکی از مکان‌های تفریحی جهان است بهتر دیده میشه. اونجا هتل‌های زیاد هست، هتل‌های مفشنی است، از اونجا بهتر میشه و به همین منظور بیشتر از 1 میلیون نفر رفته بودند به طرف نیاگارا و می‌خواستن که این لحظه تاریخی را تماشا بکنن. اما پیش از او برای رفتن به نیاگارا مثلا بعضی ها دوست داشتن که هتل ریزرف کنن و یک شب اونجا بمانن، که قیمت هتل ها یعنی یک شب ریزرف هتل تقریبا بیشتر از $2,000 شده بود و هیچ یافتم نمیشد. در مجموع این رویداد یک رویداد بسیار تاریخی بود که در هر ده ها سال یک بار اتفاق میفته و کانادایی ها و همچنان دیگه مردمی که از بدیدن در اینجا آمده بودن به کانادا همی فرصت غنیمت شمرده و کوشش میکردن که تا ببینن و این فرصت از دست ندن.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. برگردیم به عید. صدیق شباب، آوازخوان مطرح افغانستان، یکی از آهنگ‌های قدیمی خود را به مناسبت عید تسمیه کرد.
یا
از صدیق شباب پرسیدم چرا یک آهنگ قدیمی؟
زمانی که میر اولیا حسین مغموم نظر به دعوت امیر بخارا دعوت میشه، در اونجا باز کنیز یا دکتری بگویم که دوجه کار میکنه. البته ما قصه امیر قصه را به شکل آوردیم که کمی که هنری ترش کو کنیز یا همو دکتری یا پیش قصه که کار میکرده در دربار روسی ارمنی است. البته خب پوشه منمه فهم کشی بوده ولی به زبان پارسی صحبت نکرده، شوخی را آغاز میکنه که بعد از او همون مسی است که میگه موهای کشور روسی میل مذهب ما کن یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. یک قصه است که این رجوان ها باید برن در اینترنت سرچ کنن ببینن بخونن و از همون داشته های فرنگی و تاریخی خود با خبر شوند. در قسمت ازی که من این لباس ها چرا انتخاب کردیم واقع بگیم که برساب یکی از جمله همون دیزاین های اصیل این خطه است که ما زندگی میکنیم. البته این لباس لباس مولانا بزرگ است، لباس لباس سعدی است، لباس فردوسی است، این لباس لباس رودکی بزرگ است، پدر زبان پارسی، اولین شاعر زبان پارسی. به او خاطر من خواستم که کمک جالبتر و هنریتر شود. امیدوار هستم که مورد توجه اجزا قرار گرفته باشن. کسانی که میبینن من همیشه منتظر انتقادات، پیشنهادات، نظریات نامی باشم تا ما بتانیم دیگه هم فعال و فعالتر شدیم برای علاقه منده یا مخاطبین خود.
عیدتان مبارک باشد و خرسندی نصیبتان. تا آخر هفته دیگر وقت بخیر.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمانی داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد. او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمکهای بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌وضاحت هم دست بلند دارد. دکتر انجیلا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب بیان از همیه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شفاخانه بنام قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلا کدام تغییر در کارهای ما نامده، بخاطر از اینکه ما یک شفاخانه دولتی استیم و شفاخانه عموما از مسائل سیاسی دور می باشند و تا حالا کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمیرفتم، یک چند روز هم بودیدم که از شفاخانه امرایم تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منطقه یک تعداد از همکارای ما وظیفه رو چون ترک کردن رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که اومده همی است و دوباره پیشرفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک میکردن، تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود. اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در یک حالتی که بعضا برق نیست و بعضا وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل هستی شرایط برای شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته اما نشده که امی مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شوه. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسل وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شوه بر از این که بایومیدیکل انجینیر ما نداریم، یک سیداد وسایل از کار افتادن و در سم مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است یک میشه که از جنره تر استفاده کنن، مشکلات برق گاو ناگا بر ما پیش میه. خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم، مشکلات اتمن است، هر قدر که مشکلات پیش میه و مقدر که مواجه میشیم باز میشه که راه حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین مایناتشان مکمل در داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به اون خاطر ما اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها نه، ما تشخیص میکنیم مریضا رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستند؟
در مجموع ما 8 دکتر، که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم که حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پول ندارن، بنان بسیار با کندی ما پیش میریم، با وجود که در مثال که ما فیران داخرش قرار داریم در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب بر طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سراخ هست مثلا در بین دو رگ قلب و اجرا میشه در سابقه مهم وقت نتانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی رو داشته باشیم.
ای اطفال که پیش شما میای خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستن که بی بضاعت هستن و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برای اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم چیز گرفته میشه از بسیار چیز ناچیز که مریضا میتونن فیس را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده، با وجود که این ماینات بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم در بیرون 4000 افغانی است، این ماینات هم میتونن تا یک سیر، اما یک سیران مریضا تا توان از زمین هم ندارن، در دمی قسمت ما کم متوم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن فیسه روزانه خود افتن در قسمت کیسشان کمک میکنیم، وقتی که مریضا عملیات میشن کیس عملیاتشان هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه به قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشن، من تا این فیسای دیگه کم است، یک تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از این که در فکر ازی باشین که مثل دیگر آوره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم، پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم با تحصیل هم قلق و تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، دو چندش بر دخترهای خود کوشش میکرد، اما این ما خوارا برادر آمدیم و درد کندیم. برادران دکتر و انجینیر هم شیرهای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه های شیدرانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیلیت. اما مادرم آرزو داشت دختر ما دکتر باشه و ما آیسته آیسته وقتی که مادرم می حرفم می زد، ما درباره ازی فکر می کردم خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم می گیره تصمیمش درست است و ای که میگه که دخترم دکتر باشه، من چیز فکر می کنم و پیش خود فکر می کردم. یکان وقت که خوردی ما بازی می کردیم باز امیش در بین می خورخونده باز رول دکتر برای ما می دادم. آیسته آیسته فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت محصر باشم. از امو خطر باز کشتی تب انتخاب کردم و از والیس امتیان کانکور فاکولتی تب آمدم. بدبختانه وقتی که من فاکولتی تب کامیاب شدم و جنگای داخلی شروع شدم با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما بسنگر جا جنگ ها تبدیل شده، باز ما رخصت میشدیم و در جای مختلف ما مثل که انسان با دوزی درس میخوانم قسم در جای مختلف آستاز با درس میخوانیم، باز باز دوره دیگر تغییر آمد، باز مرده ای تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولتا بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولتی تکباره شدم و بعد از با تخصص ما گرفتم در بخش داخلی از فال و بعد از او به بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس 6 ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل گلون مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم، ما به نام ترانسیزوفاجیلی کو میگیم، برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتانه وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شبخانه نتانستم که این وسایل که برای این ماینه به کار است او رو برای ماشین آماده کنم دیگه، من نتانستیم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای مخصوصا برای شفاخانه قلبی که وقتی مریض ما کاندید عملیات میکنیم، ماینه برایشان بسیار ضروری است. سال ما نتانستیم که موفق شویم که این ماینه را در شفاخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر صاحب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتای جمله که وطن ما دوست دارم به گوش ها خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میگن وطن ما دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما ما نمیفهم، هم مسلک ما دوست دارم، هم مردم ما دوست دارم، هم وطن ما دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر ما وقتی که به آلمان آمدم گای میگفتن بر ما که میتونی که باشی، من میگفتم نه، من میخواهیم پس برم. ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که من هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. و عالم وقتی که شرایط تغییر کرد و من میدیدم که هم مگی میرن پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی برای کجا برای چی میمانن، وطن برای کی میمانن. و اینمی اس فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانس که برم برابر شده گفتیم نی در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه. اگر ما برایم کلگی برایم یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین من میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میستم خب حتما جای مرکز دیگه پر خواد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهمم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته اما هیچ وقت نخواسته که برای
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمان که ما در شفاخانه میوان تخصص میگرفتم با دوستای دالمان بودن و می آمدن کسای سابق در شفاخانه میوان کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر فیضای دیگر می آمدن خانما و اطفال افغان کمک میکردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با مو ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک میکنن و من مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها. البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما رو میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانیم، بعض مریض ها رو میتونم کمک کنیم، بعض فامیل ها رو میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا دو سال ایای مجادل قلبی را امرای ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در نیا و آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند که فکر میکنم تا حالا شفاخانه های شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و توسط از این ماشین آل ما میتونیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر امید یک شاخه از شاخه از در شفاخانه فرانسویا که اینا کمک میکنن، ما ایناتشان ما میکنیم اما عملیات هایشون باز پول شوا میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیات هم میکنه. یک تعداد مریض ها که ما با می ماشین خود خوشبخت همه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم، بسترمیاش راجع میکنیم و اونا مفارف شما میپردازن و یک کمک بسیار کلام از طریق از اتحادی سنان رزاکار در آلمان در ما شده که ما ممنون و مدیون شما.
دکتر صاحب انجیلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همین مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پالوی ازی با وسیقه مشکلات و سیقی وقت بعضی وقت پیدا میکنین که از دلتان بعضی صداها را بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا برای شما آمد؟
ما از کلیت یک خانه کلان شده بودیم که پدرم مادرم همشان بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ و سعدی چیزایی که می بود بر ما می خواند و پدر مجله کتاب بر ما می آوردن. ما کلیت همه چیزا هم آشنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش میکردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست میومد یک چیز رو نوشته میکردم، فکر میکردم که یک چیز در دلم آمده من او رو نوشته میکردم. وقتی سرفان میخواندم میدیدم که یکم که خوشم میاد یک ای رو نوشته کنم بگر او فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه تون زیاد آزار بده، چیزی من میتونم دربارهش نوشته کنم. امی چیزا را فکر نکنم که شعر باشه. هم دوستان را شعر گفته قبول کردن و در یک قسمت من چیزایی که نوشتم میکنم مدین دکتر پروین جان پژواک هستم که من از زمان که مسئله فاکولته بودن و ما مسئله فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن اما من همیش اینجا تعقیب میکردم، مثلا در مجله‌ها شعرهایشان هم میخواندم. بسیار زیاد علاقه‌مند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخواندن، همیشه من تشویق میکردن میگفتن چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم. روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که صلح میشه، باز جنگ ها خلاص شد، باز مردم تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم. نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگویند هر شب آبستن روز است، ای خبر از منند به بعض شبها عقیمند مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعض وقتا ما هم خواندیم. درباره از شعرهای پشتویتان، چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیزی را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. کلگی در ما میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی به دری و اون را باز به پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی که رو به پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه را که برتان گفتم من ایره به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا از دیگوی خدوی نپویدی چه زینش پی شند دیگه از مادر وطنش پی. این همی زیادم بود دیگه، چیزای زیاد نوشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن من فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادرها و خواهرها اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایم است، برادرهای مستن، خواهرهای مستن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستن؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگا کیها در قید حیات هستن؟
بلدست اکنون پدر مردیشان رحمت اقتای وستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه چی کارهایی را میخواین که بکنین؟ فعلا در افغانستان کمیال هستین که خود وقف کردین و کارهای خیریه و همچنان مالجه مریضهای افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما برسن بگذارد که بعضا تعجب میکنن، بعضا نظر با برداشت که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. ما وقتی که تخصصم گرفتم امی شفاخانه کار از اون کار میکنم از طرف یک دکتر سر بود به نام دکتر سر بسمتلای نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا را شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات دیر اطفال و کلانا یعنی عملیات های قلبی مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواج میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر امی انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف از این بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که در مثلا پاکستان برن، ایران برن یا مثلا در شفاخانه شخصی کارایشان در اینمی شفاخانه باید شود. با تصف که از تقریبا 12 سال که این شفاخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده، هیچ کس نتونسته که مشکل از شفاخانه را حل کنه. و این در امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از این هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیاله وقتی که روزانه ما مریضات را معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امی رقم با مشکلات قلبی. و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شد و که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلاتی که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشن و در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم و آرزوی ما فعلا هم با وجوده که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این روز امین چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و این که مثلا مردم بیرون میره یا آم از دکل دنیا مثلا کس که از اندت میره در انگلستان تداوی میشه، این چیزایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف هم. ما رسو دارم که این ستود باید یک اصده تبدیل شده که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواه که مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهم. ما وقتی میبینم که هیچ کس به فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا در 20 سال با کمک هایی که شده یک شفاخانه جور میشه که اقلا یک نمونه میبود، حتی میتونست اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازه.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیزی بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولتا آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما جنگی است. مثلا ما در وقت که مجاهدین بودن یک روز باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت، از دیمزنگ ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردود و زندگی میکردن کلش ویران نشده بود و برای ما بیخی قابل تعامل نبود. ما در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما تو گریه میکردم. یعنی اما که مرا میگفتن چرا گریه میکنی، چرا گریه میکنی، برشان گفتم که من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا خود کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویرانه شد. وقتی که من به فاکولتا رفتم، فاکولتا اونم تو ویرانه، همه چیزش از بین رفتگی، کلش زیاد دود زدگی و تا در اجساد میدیدن. باور کنیم وقتی که من خانه آمدم، من 15 روز دیگه نتونستم که فاکولتا برم، جهت ریست چون من چیزایی دیده بودم که خاطرات ما یعنی یک چیزایی هست و این مرا بسیار زیاد رنگ میده به خاطر از اینکه بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتانستیم که از این حالت برای ما از بسیاری خود درد بگیریم و فکر کنیم برای وطن خود.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار داره و او فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
Don't worry.